بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه یه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره‌ای کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از تارا عاطفی.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به مناسبت پنجمین سالگرد جنگ عراق در سخنرانی گفت به رغم تمامی مشکلات و پرداخت هزینه گران جانی و مالی، او تردیدی درباره درستی تصمیم خود برای حمله به عراق و سرنگونی صدام حسین ندارد. پرزیدنت بوش هشدار داد خروج نیروهای آمریکایی از عراق باعث پیروزی تروریست ها خواهد شد. دالای لاما رهبر بودایان تبت روز چهارشنبه از رهبران جهان خواست از طریق گفتگو با دولت چین به حل بحران تبت کمک کنند. اعتراض‌های صلح‌آمیز علیه حکومت دولت چین بر منطقه تبت از هفته گذشته آغاز شد ولی رفته رفته به خشونت انجامید. دولت چین میگوید دست کم 13 نفر روز جمعه در شهر لهاسا کشته شدند. این در حالی است که دولت در تبعید تبت شماره کشته شدگان را دست کم 99 نفر می‌داند. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا که پس از دیدار دو روزه از عراق به عمان رفته است، روز چهارشنبه در مسقط با سلطان قابوس پادشاه این کشور گفتگو می‌کند. مقامات آمریکایی گفتند ایران اصلی‌ترین موضوع گفتگوهای آقای چینی و سلطان قابوس خواهد بود. به گفته این مقامات، آقای چینی از همکاری عمان در جنگ با تروریسم تشکر خواهد کرد. روز چهارشنبه پارلمان پاکستان برای اولین بار در تاریخ این کشور یک زن را به مقام ریاست مجلس انتخاب کرد. خانم فهمیده میرزا از حزب مردم پاکستان نماینده استان سند پاکستان است و پزشک و بازرگان است. حزب مردم پاکستان در انتخابات ماه گذشته این کشور بر طرفداران پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان پیروز شد. و روزنامه‌ها و شماره زیادی از نمایندگان پارلمان سوئیس از وزیر امور خارجه این کشور به دلیل به سر کردن روسری در جریان دیدارش از ایران به شدت انتقاد کردند. روزنامه‌های سوئیس در شماره‌های امروز خود عکس خانم میشلن کالمیری وزیر امور خارجه را با روسری سفیدش در حال دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم امضای توافقنامه خرید گاز از ایران چاپ کردند. نمایندگان احزاب سوسیال دموکرات، سوسیال مسیحی و لیبرال در پارلمان سوئیس با انتقاد شدید از وزیر امور خارجه او را به تسلیم شدن در برابر خواست سران جمهوری اسلامی ایران و فراهم کردن وسیله تبلیغات برای حکومت تهران و توجیه سرکوب حقوق زنان در ایران متهم کردند.
تارا عاطفی خلاصه از خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او و اشاره ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. دفاع رئیس جمهوری آمریکا از حمله نظامی به عراق و برپایی تظاهرات ضد جنگ در واشنگتن. گفتگوی در مورد درخواست محمد خاتمی و مهدی کروبی برای بازشماری آراء انتخابات مجلس در تهران. تاریخ و فلسفه پیدایش نوروز. و گزارش های دیگر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه و در سخنانی به مناسبت پنجمین سالگرد حمله نظامی به عراق از تصمیمش در مورد جنگ عراق دفاع کرد و گفت خروج شتاب زده از عراق کنترل ثروت عظیم نفت آن کشور را به دست القاعده خواهد انداخت. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در پنجمین سالگرد حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق در جریان سخنرانی در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون بار دیگر از جنگ عراق دفاع کرد و هشدار داد که خروج نیروهای ائتلاف از عراق میتواند موجب پیروزی تروریست ها شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت که برداشتن صدام حسین از مسند قدرت تصمیم صحیحی بوده.
پنج سال صرف این نبرد شده. بحث و گفتگو بر سر این که آیا این جنگ ارزشش را داشته
آیا ارزش پیروز شدن را داشته و اینکه آیا ما می توانیم در آن برنده شویم بحثی قابل درک است. پاسخ به این سوالات برای من روشن است. برداشتن صدام حسین از مسند قدرت تصمیم صحیحی بوده و این جنگی است که آمریکا می تواند و باید در آن برنده شود.
جورج بوش خطاب به آمریکایی ها گفت که به دلیل تصمیمی که او در سال 2003 گرفت، جهان امروز در برابر تهدید افرادگرایان مسلمان امن تر است.
به خاطر اقدام ما، اتاق‌های شکنجه و تجاوز صدام و زندان‌های کودکان بسته شده. به خاطر اقدام ما، رژیم صدام حسین دیگر به کشورهای همسایه‌اش حمله نمی‌کند و با موشک‌های بالیستیک و سلاح‌های شیمیایی همسایگانش را هدف نمی‌گیرد. چون ما وارد عمل شدیم، رژیم صدام دیگر به خانواده‌های بمب‌گذاران انتحاری در سرزمین مقدس کمک مالی نمی‌کند. به خاطر اقدام ما، جهان بهتر شده و ایالات متحده آمریکا نیز امن‌تر است.
رئیس جمهوری آمریکا گفت به سبب استراتژی آمریکا در عراق و افزایش نیروهای نظامی این کشور از میزان خشونت‌ها در عراق کاسته شده و دولت عراقی مجال یافته تا به روند مصالحه ملی میان سنی‌ها، شیعیان و کردها بپردازد. جورج بوش افزود که عراق اینک به جایی تبدیل شده که اعراب برای بیرون کردن القاعده از آن به آمریکایی‌ها پیوستند. رئیس جمهوری آمریکا گفت در عراق شاهد نخستین قیام اعراب علیه اسامه بن لادن، ایدئولوژی ظالمانه‌اش و شبکه مرگبارش بودیم. جورج بوش در نسخه که روز چهارشنبه در پنتاگون و همزمان با راهپیمایی فعالان ضد جنگ در واشنگتن دی سی ایراد کرد، با انتقاد از کسانی که خواهان خروج سریع نیروهای نظامی آمریکا از عراق هستند گفت:
موفقیتی که در عراق شاهد آن هستیم انکارناپذیر است. با این وجود کسانی در واشنگتن همچنان خواهان عقب نشینی هستند. بحث منتقدان جنگ مبنی بر آن که ما نبرد عراق را باختیم دیگر اعتباری ندارد. در ماه‌های اخیر ارقامی اغراق شده در مورد هزینه این جنگ شنیدم. در اینکه هزینه و تلفات جنگ بالا بوده شکی نیست. اما با توجه به هزینه پیروزی استراتژیک در برابر دشمنان در عراق، این هزینه‌ها لازم بود است.
جورج بوش گفت خروج شتاب زده از عراق کنترل ثروت عظیم نفت عراق را به دست القاعده خواهد انداخت.
گزارش تارا عاطفی بود از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت پنجمین سالگرد حمله نظامی به عراق. اما در حالی که جورج بوش از تصمیم خود مبنی بر جنگ در عراق دفاع کرده است، ائتلاف اتحاد برای صلح و آزادی، یک گروه ضد جنگ، روز چهارشنبه تظاهراتی را در نقاط مختلف شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا، برگزار کرده است. این تظاهرات از صبح زود آغاز شده و تا عصر ادامه می‌یابد. امین بزرگمهر از این تظاهرات گزارش می‌دهد.
مخالفین جنگ روز چهارشنبه به مناسبت پنجمین سال آغاز جنگ در عراق تظاهراتی را در واشنگتن، پایتخت آمریکا و دیگر نقاط این کشور برپا کردند. بنابر اعلام وبسایت برپا کنندگان این تظاهرات، هدف از آن اخلال در فعالیت روزانه اشخاص حقیقی و حقوقی است که به نوعی از جنگ حمایت می‌کنند. تظاهرات ضد جنگ امسال برخلاف سایر تظاهرات که از یک نقطه آغاز و به یک نقطه ختم می شود، در چند منطقه مختلف در شهر واشنگتن برگزار خواهد شد. از ساعت 7 صبح به وقت محلی معترضین در میدان مکفرسون جمع شدند و از آنجا به سوی ساختمان IRS یا اداره مالیات این کشور حرکت کردند. تظاهرکنندگان قصد دارند کلیه راه‌های ورودی به این ساختمان را ببندند. هدف از این عمل نمایش اعتراض خود به استفاده از پول مالیات دهندگان برای هزینه‌های جنگ عنوان شده است. لسلی یکی از معترضین درباره حضورش در جلوی این ساختمان میگوید:
ما اینجا آمدیم چون که IRS 51% مالیات ما را صرف هزینه جنگ میکند. ما نباید از اول آنجا میرفتیم، برای همین تظاهرات میکنیم.
تا کنون 30 نفر از معترضین که از موانع و نرده‌های ورودی ساختمان رد و وارد محوطه ساختمان IRS شدند بازداشت شدند. اولین نفری که بازداشت شد برایان بیکده 29 ساله و معلم دبیرستان است. او که از نیویورک به واشنگتن آمده میگوید تا کنون در هیچ مقاومت مدنی شرکت نکرده است. تظاهرات تا ساعت 5 بعد از ظهر در نقاط مختلف شهر ادامه خواهد یافت. از جمله سربازان جنگ در قبرستان آرلینگتون، قبرستان نظامیان این کشور نیز تظاهرات خواهند کرد. همچنین در ساعت 10 صبح گروهی از معترضین در یکی از میادین اصلی شهر واشنگتن در حالی که پرچم‌های آمریکا را برعکس حمل می‌کردند، راهپیمایی کردند. برافراشتن پرچم برعکس به نشانه درخواست کمک است. گروه اتحاد برای صلح و آزادی برگزار کننده اصلی این تظاهرات است. بر اساس وبسایت این گروه، ائتلاف اتحاد برای صلح و آزادی بزرگترین ائتلاف مخالفان جنگ است و بیش از 1400 گروه در سراسر آمریکا عضو این ائتلاف هستند.
تظاهرات ضد جنگ در واشنگتن، گزارشی بود از امین بزرگمهر.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران و مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار بازشماری آراء انتخابات مجلس در تهران شدند. در نامه مشترک رؤسای پیشین مجلس و دولت جمهوری اسلامی تأکید شده است که درباره نتایج انتخابات در تهران نگرانی‌هایی وجود دارد که اگر رفع نشود مطمئناً به زیان نظام و جامعه خواهد بود. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، در آغاز گفتگو با مریم منظوری نکاتی را درباره این نامه برمی‌شمارد.
طبیعتاً من فکر می‌کنم یک سری مشورت‌ها و رایزنی‌های انجام شده. از سوی دیگه فشارهایی هم صورت گرفته که آقایان خاتمی و کروبی به عنوان کسانی که به هر حال دو جریان اصلی مشارکت در انتخاب رو هدایت می‌کردند، به دلیل اینکه بخوان اونها رو جواب بدن، طبیعتاً بعد از 24 ساعت می‌بینیم که واکنش نشون میدن و این نامه رو می‌نویسن. باید توجه بکنیم که شما برعکس زمان قبل می‌بینید آقای هاشمی اینجا غایب هست. این یک سوال مهم هست و من فکر می‌کنم آقای هاشمی از زمانی که در انتخابات ریاست جمهوری این وضعیت رو در تهران دیدن و بعد گفتن من به خدا پناه می‌برم، دیگه جایگاهی نمی‌بینن که این کار رو انجام بدن. این نامه به دبیر شورای نگهبان، یعنی آقای جنتی، ارسال نمیشه، بلکه خطاب این نامه به اعضای شورای نگهبان هست که این یک اقدام معناداری تلقی میشه. در نامه‌های رسمی چنین وضعیتی نیستش. و سوم اینکه این نامه حالت هشدار رو داره. آقای خاتمی و کروبی بیش از اینکه بخواهند اعتراضی رو بکنن هشدار میدن و اونها در واقع یک اشاره‌ای دارن میکنن به آینده، به این معنا که اگر چنین وضعی و چنین روندی ادامه پیدا بکنه موضوعیت انتخابات در ایران دیگه اصلا از بین میره.
شما گفتین فشارهای هم صورت گرفته اعمال شده، چه کسانی یا چه گروهایی روی این دو نفر فشار آوردن که منجر به نوشتن این نامه شده؟
اون فشارها هم از یک طرف از سوی کسانی هست که آقای خاتمی و آقای کروبی اونها رو بهشون توصیه کردن که برن ثبت نام بکنن، الان نمیتونن از آرایشون صیانت بکنن. دوم کسانی هستن که رفتن رأی دادن و باز هم از آرای اونها نشده صیانت بکنن. و آقای کروبی و به ویژه آقای خاتمی در مقابل این سوال اساسی قرار دارن که شما وقتی که قدرت صیانت از رأی مردم را ندارید، چرا در مورد ضرورت مشارکت در انتخابات اصرار دارید؟ یا اینکه حاضر نمیشید و ضرورت حضور ناظران بین المللی رو در انتخابات ایران نمیپذیرید؟
آقای سحرخیز، فکر نمی کنید با توجه به برخی از اظهار نظرهایی هم که وجود داره، اینکه مرتب این اخبار رو میشنیدیم مبنی بر اینکه تقلب‌های احتمالاً داره صورت میگیره یا احتمال این وجود داره که صورت بگیره، فکر می کنید اخبار پشت پرده یا مسائل پشت پرده هم وجود داشته که الان منجر شده به چاپ این نامه؟
ببینید، ابتدا وقتی صحبت انتخابات مهندسی شده مطرح میشد، تو انتخابات پیش بحث حزب پادگانی مطرح میشد و در همون زمان برگزاری بحث تقلب‌های افشا میشد و یا اینکه ما شاهد این مسئله بودیم که خبرنگارهای رو بیرون میکنن از حوزه و محل شمارش یا نمایندگان نامزدها رو بیرون میکنن، همه اینها در واقع این شایعه ایجاد میکنه که دیگه انتخابات سالم، در کنار اینکه حالا انتخابات آزاد نیست و رقابت نیست، انتخابات سالم هم نیست. و در نتیجه به این دلیل هست که اگر توجه بکنی، درخواست اولیه آقای خاتمی و آقای کروبی این هست که ما تمام شماری بکنیم، یعنی تمام انتخابات تهران دوباره آرا رو همه از اول تا آخر بشماریم. طبیعتاً وقتی میگن بشماریم در حضور ناظرین میگن بشماریم. و بعد اگه میدونن که همچین درخواستی رو احتمال پذیرفتنش تقریبا میشه گفت صفره، واسه همین میگن بیاید شمارش تصادفی بکنید. در ضمن هم تاکید میکنن که ضرورت هست صندوق به صندوق وضعیت آرا مشخص بشه و به دلیل این نوع درخواستی که میشه نشون میده که در پشت پرده اخبار و گزارش های تقلب ها و یا جابجایی شدن آرا و دست بردن در اونها بسیار وسیع هست که دو فردی در این سطح درخواست در واقع بازشماری انتخابات تهران رو میکنه.
با توجه به اینکه خب 29 اسفند هست، امروز آخرین روز سال 86 رو داریم پشت سر میذاریم، فکر میکنید که چقدر واکنش نشون داده بشه به این درخواست آقایان محمد خاتمی و مهدی کروبی؟ با چه سرعت عملی؟
من فکر میکنم که طبیعتاً الان که تعطیلات هست این مسئله به بعد از تعطیلات موکول میشه. بعید هم میدونم که انتخابات بازشماری بشه، ولی این خواسته آقای کروبی و آقای خاتمی رو بعید میدونم به این صورت عمل بکنن، چون که فکر میکنم تکلیفش روشنه. وقتی که به راحتی قانون زیر پا گذاشته میشه و به جای 11-12 نفری که در مرحله اول در تهران حتی با این وضعیت میتونن برن، نوعی تغییر میدن که یک دفعه 19 نفر رو با یه تعریف یا تفسیر خاص میفرستن داخل مجلس، نشون میده که طرف مقابل به این مسائل توجه چندانی نداره، تصمیمش رو گرفته، افکار عمومی هم واسش در سطح داخل و بین المللی
سحرخیز. اقتصاد ایران در سال روبه پایان 86 با فراز و فرودهای بسیاری روبرو بود. در این سال و به گواه شاخصهایی که معرف نمایی کلی اقتصاد هر کشور است، اقتصاد ایران علی‌رغم بهره بردن از درآمدهای سرشار نفتی مواجه با مسائلی مانند افزایش حجم نقدینگی، تورم و افزایش نرخ بیکاری بود. دکتر حسن منصور اقتصاددان در انگلیس در گفتگوی تلفنی با رادیو فردا وضعیت اقتصاد ایران در سال 86 و چشمانداز آن در سال تازه را ترسیم کرده است. حسن منصور:
سال از نظر درآمدهای نفتی سال چشمگیری بود، برای اینکه درآمد نفتی به طور بی‌سابقه افزایش پیدا کرد و ایران درآمدش سالانه در حدود 70-80 میلیارد دلار رسید. این درآمد اصولا میتونست بسیاری از مسائل ایران رو مورد خطاب قرار بده و حل کنه. مسئله بیکاری مثلا، مسئله تورم میتونست، مسئله سرمایه گذاری، مسئله فرار مغزها که از مشخصهای یک اقتصاد زمینگیر و بیمار در ایران هست. ولی با توجه به سیاستی که دولت آقای احمدی نژاد در این زمینه پیش گرفت، این دلارهای نفتی از یک سو حیف و میل شد، از سوی دیگر مقدار زیادیش تزریق شد به اقتصاد داخلی ایران بیان که توان به کشش آن رو داشته باشه، با بهانه های نظیر حمایت از پروژه های زود بازده و نظایر اونها. در نتیجه همه اینها به جای اینکه به ایجاد اشتغال های مستمر و ساختاری بیانجامه، سبب شد که پول در زمینه های کم بازده هزینه بشود و در واقع ساختار اشتغال در ایران رو دگرگون نکنه، یعنی اشتغال های دائم و مستمر پدید نیاره. در نتیجه بیکاری به عنوان یک موزل اساسی باقی موند. در جوار اون مسئله تورم شدت گرفت. تورم در حدود بسیار بسیار بالایی در ایران رسید، به طوری که نرخ رسمی اون که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود امروز 18% اعلام می شود و نرخ واقعیان بین 30-40% است. در کنار همین قضیه، برای اینکه مسائل اجتماعی در ایران بهبود پیدا نکرد و امنیت سرمایه گذاری در ایران تامین نشد، هم فرار سرمایه از ایران ادامه پیدا کرد و هم فرار مغزها و انسانهای فرهیخته و فنان و فارغ التحصیلان. یعنی مسائل عمده اقتصاد ایران به همون صورتی که بود ادامه پیدا کرد و ایران در جذب سرمایه گذاری های مستقیم و غیر مستقیم خارجی ناکامترین کشور منطقه باقی ماند. ایران با این عرض کنم بسته از مسائل اقتصادی وارد سال نو می شود و در اونجا برنامه هایی که دولت در پیش گرفته و مطالبی که عنوان شده است نوید این رو نمی دهد که این دولت توان برخورد درست با این مسائل رو داشته باشه. ببینید، بانک مرکزی ایران استقلال نداره و استقلالش اصلا به سوی بیشتر شدن نیست. نظام پولی ایران نظام بیمار و گرفتاری است. نظام مالی ایران هم ضعیف است، هم از مکانیزم‌های بین‌المللی و علمی بی‌بهره است. مسئله اشتغال که باید از طریق سرمایه‌گذاری و تشویق بخش خصوصی انجام می‌گیرد، هنوز در برنامه‌های دولت جایی پیدا نکرد و این دولت در واقع بیشتر به سوی دولتی شدن اقتصاد حرکت کرده است.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
سناتور باراک اوباما، یکی از نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در پی پخش سخنان شبهه برانگیز کشیشش درباره نژاد و اختلافات نژادی در آمریکا سخن گفت. هومن سیسان:
طی روزهای گذشته، در حالی که رقابت میان سناتور کلینتون و سناتور اوباما ادامه داشت، فیلمی از جرمای رایت، کشیش کلیسایی که سناتور اوباما عضو آن است، منتشر شد که سوالات و بحث‌های زیادی را برانگیخت. جرمای رایت در این فیلم به سفید پوستان آمریکا توهین کرده و سیاه پوستان جمهوری خواه را به تمسخر می گیرد. جرمای رایت کشیش مراسم عروسی باراک اوباما و همسرش بوده و اوباما کتاب معروف خود به نام جسارت امید را بر اساس یکی از نطق‌های او نوشته است. جرمای رایت برای سالها مسئول کلیسای The Trinity United Church of Christ بوده است. این کلیسا در جنوب شیکاگو قرار دارد. گفته می شود سخنرانی های آتشی نوی برای پیروان کلیسایش بسیار مؤثر بوده. اما نکته ای که باعث بروز بحث و مناقشه شده اظهار نظرهای سیاسی جرمای رایت بوده است. مراکز مذهبی در آمریکا از پرداخت مالیات معافند، ولی ورود یک روحانی به مسائل سیاسی این شبهه را طرح می کند که کلیسا دیگر فقط مکانی برای مناسک مذهبی نیست و بر این اساس نباید از مالیات معاف شود. علاوه بر این موضوع، محتوای مطلب مطروح از جانب کشیش رایت هم برای آمریکایی ها سوال برانگیز بوده است. بر اساس یکی از فیلم های منتشر شده در نطقی در سال 2003، جرمای رایت می گوید دولت مسئول پخش مواد مخدر میان سیاه پوستان است و بر این اساس آمریکا مستحق نفرین الهی است. Government gives them the drugs, builds bigger prisons, passes a three-strike law, and then wants us to sing God bless America? No, no, no. Not God bless America. God damn America. That's in the Bible. منتقدان میگویند سخنان جرمای رایت غیر منصفانه است و به گونه‌ای به اختلافات نژادی دامن میزند. سناتور اوباما روز سه‌شنبه سخنان جرمای رایت را نه تنها اشتباه بلکه تفرقه آفرین توصیف کرد. As such, Reverend Wright's comments were not only wrong but
divisive. Divisive at a time when we need unity. سخنان کشیش رایت نه تنها غلط بلکه تفرقه افکن است. تفرقه در شرایطی که ما نیازمند وحدت هستیم. سخنانش مملو از اظهارات نژادی بود. در زمانی که ما باید با یکدیگر متحد شویم تا مشکلات عظیم را برطرف کنیم.
اوباما گفت وی نمیتواند از کلیسا جدا شده و جرمای رایت را طرد کند، چون او همچون عضوی از خانواده اش است. وی گفت جرمای رایت خوب و بد جامعه سیاه پوست را در خود دارد و همانقدر که اوباما نمیتواند جامعه سیاه پوست را طرد کند، نمیتواند از کشیش رایت هم سلب نسبت کند. سناتور اوباما با صراحت به مشکل نژادی که از دوران بردهداری و سپس جدایی نژادی در آمریکا باقی مانده اشاره کرد و گفت این زخم ها همچنان باقی است. وی البته تاکید کرد اشتباه کسانی همچون جرمای رایت آن است که جامعه آمریکا را جامعه ساکن می‌بینند، در حالی که آمریکا تا کنون بسیاری از این زخم ها را درمان کرده است. The profound mistake of Reverend Wright's sermons is not that he spoke about racism in our society. It's that he spoke as if our society was static. اشتباه عمیق کشیش رایت آن نبود که از نژاد سخن گفت. اشتباهش آن بود که به گونه ای صحبت کرد که گویی جامعه ما ساکن است و پیشرفتی صورت نگرفته است و محتوم به باقی ماندن در گذشته است.
کشوری که به من به عنوان یک سیاه‌پوست اجازه داده برای بالاترین مقام در کشور رقابت کند و ائتلافی از سیاهان و سفیدان و لاتینوها و آسیایی‌ها و فقرا و اغنیا و پیرها و جوان‌ها ایجاد کند.
بحث‌ها درباره سخنان جرمای رایت و واکنش باراک اوباما همچنان ادامه دارد. با وجود رقابت‌های تنگاتنگ میان سناتور کلینتون و اوباما، باید دید ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون چگونه با این سخنان برخورد خواهد کرد و طرفداران اوباما چگونه واکنش نشان خواهند داد.
هومن سیسان گزارش می‌دهد. تا ساعتی دیگر وارد اولین روز بهار، آغاز سال نو 1387 و تعطیلات نوروزی می‌شویم. مانیا منصور نگاه کوتاهی دارد به تاریخ و فلسفه پیدایش نوروز.
میگویند تاریخ پیدایش عید نوروز به جمشید پادشاه ایران باز می‌گردد. در زمان هخامنشیان و ساسانیان عید نوروز در دربار پادشاهان و در خانه‌های مردم هرچه باشکوه‌تر برگزار می‌شده است و تا به امروز نیز ادامه دارد. نوروز نمادی از نیاز به تولدی دوباره، پاک شدن از آلودگی‌ها و شروع یک زندگی نو، همراه با زنده شدن مجدد طبیعت در آیین زرتشت و ایران باستان بوده است. ماه فروردین از نام فروهر و یا فروشی می آید و آن را عید اموات می نامیدند، زیرا نو شدن دنیا به نوعی یادآور رستاخیز و ملاقات مردگان با زندگان بوده است. اما خانم شکوه میرزادگی، فعال میراث فرهنگی، در این مورد می گوید
مدارک یا حتی افسانه هایی که وجود داره در ارتباط با نوروز هیچ کدوم نشون نمیده که تاریخ و زمان مشخصی ما داشتیم. اون چه که هست از تاریخ، از زمانی که تاریخ نشون میده، هر سال نوروز جشن گرفته میشده و باز هم از همین نشونه ها معلوم میشه که در واقع جشن های نوروز یا اصلا عید نوروز از ابتدا از دل مردم جوشیده و شکل گرفته، یعنی چیزی نبوده که براشون تعیین بشه. در واقع در زمانها، یعنی حتی قبل از هخامنشیان، که هر کدوم از این مردم یه خدایی برای خودشونو داشتن و اعتقادات خاصی داشتن، اینها بیشتر به دلایل کشاورزی و به دلایل ملموسی دور هم جمع می شدن و آغاز بهار رو جشن می گرفتن. این اصرار این مردمان بوده که برای گسترده شدن این جشن‌ها و برای برگزاری هر سالش، چون همطور که می‌دونین ما در آغاز پاییز هم عیدی داشتیم به نام عید مهرگان، یعنی اون هم همینقدر بزرگ بود. این جشن‌ها رو در واقع مردم گردن دولت‌ها و حکومت‌ها گذاشتن به شکلی که اونها پذیرا شدن و به مرور اینها جشن‌های رسمی شناخته شده.
ایرانیان باستان برای استقبال از بهار یک ماه مانده به فروردین بر روی خش و یا سنگ سبزه می کاشتند. ایرانیان باستان روز اول فروردین خانچه‌ای پهن می کردند و چیزهای نمادین بر سر سفره می گذاشتند. سبزه نماد سرسبزی آبادانی، سیب نماد زایش و میوه بهشتی، سمنو که از جوانه گندم گرفته می شود نماد رویش و برکت، سنجد که بوی آن محرک عشق و دلباختگی است نماد مهرورزی، سکه نماد برکت و ثروت، آینه و شمع نشانه نور و روشنایی و شفافیت و پاکی، تخم مرغ نماد نطفه، باروری و زایش، اسفند نماد دوری از چشم زخم حسود و ماهی قرمز نشانه شگون و خوشبختی است. ایرانیان قبل از عید نوروز لباس‌های نو می‌خرند و روز اول فروردین لباس‌های نو خود را می‌پوشند و به دیدار بزرگترهای فامیل می‌روند و کودکان از بزرگان فامیل عیدی که معمولاً پول نو و تا نخورده است می‌گیرند و این رسوم هزاران سال است که ادامه دارد.
مانیا منصور گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه مجله خبری شبانگاهی نگاهی داریم به عناوین خبرهای ایران و جهان. رئیس جمهوری آمریکا در پنجمین سالگرد جنگ عراق می‌گوید تردیدی درباره درستی تصمیم خود برای سرنگونی صدام حسین ندارد. رهبر بودایان تبت چهارشنبه از جامعه جهانی خواست از طریق گفتگو با دولت چین به حل بحران تبت کمک کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز با پادشاه عمان گفتگو می کند. پارلمان پاکستان برای اولین بار یک زن را به مقام رئیس مجلس انتخاب کرد. روزنامه ها و نمایندگان پارلمان سوئیس از وزیر خارجه این کشور به دلیل آنکه در جریان دیدار از ایران روسری به سر کرده بود به شدت انتقاد کردند و مقامات مسکو گفتند در حال بررسی پیشنهاد واشنگتن در زمینه طرح سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی هستند. شنوندگان عزیز رادیو فردا، بخش بعدی